ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ارتش افغانستان از کشته شدن دو عضو ایرانی گروه طالبان خبر داد. یک مقام قضایی ایران صدور حکم فیلتر شدن اینستاگرام را تایید کرد. و رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران استعفای وزیر بهداشت را تایید کرد. ارتش افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور 29 تن از شورشیان طالبان را در ولایت فاریاب کشتند که 2 نفر از آنها شهروندان ایران بودند. به گزارش رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، سپاه 209 شاهین ارتش افغانستان در بیانیه‌ای خبر داد که عملیات این واحد نظامی در مناطق میانی ولسوالی‌های شیرین تگاب و خواجه سبزپوش فاریاب انجام شده و اتباع ایرانی کشته شده نامهای مستعار ملا احمد و ملا جنالله داشتند، اما اطلاعات بیشتری در مورد آنها ارائه نشده است. رسانه‌های داخلی ایران تا کنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تازگی از انجام گفتگوهای خود با گروه طالبان افغانستان خبر دادند. سرپرست معاونت فضایی مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد. جواد جاویدنیا در گفتگو با ماهنامه پیوست گفت هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است. در واکنش به این خبر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا به گفته او به مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی فیلتر نشده در ایران محسوب می شود و در ماه‌های اخیر مقام‌های قضایی بارها از لزوم فیلتر شدن آن به دلیل آنچه شکست طرح فیلترینگ هوشمند می‌خوانند صحبت کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با تایید استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت حسن روحانی تاکنون این استعفا را نپذیرفته است. آقای واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت وزیر بهداشت اختلاف نظری در ارتباط با بودجه این وزارتخانه دارد و به همین دلیل استعفایش را تقدیم رئیس جمهوری کرده است. به گفته آقای واعظی تلاش رئیس جمهوری بر این است که ایشان را حفظ کند. پیشتر عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها و عدم تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه از دلایل استعفای وزیر بهداشت است. محسن علیجانی نماینده شیروان هم گفته است که در حال حاضر فقط بودجه 3 میلیون بیمه شده از 10 میلیون نفر به وزارت بهداشت پرداخت شده است. شنونده مشروع اخبار ایران بودید، اما بپردازیم به گفتگوها و گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی. 30 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، حضور جمهوری اسلامی در این کشور در بسیاری زمینه‌ها به خصوص زمینه نظامی گسترش بسیاری داشته که این نفوذ به نگرانی‌های در اسرائیل انجامیده. با این حال، یک نماینده مجلس از کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق شکایت کرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از حذف تدریجی حضور اقتصادی ایران در عراق نسبت به تبعات آن هشدار داد. به گزارش ایرنا، حشمت الله فلاحت پیشه با بیان اینکه جای کالاهای ایرانی در بازارهای بغداد خالی است، تاکید کرد در شهرهای نجف و کربلا هم یک رقابت ناعادلانه شکل گرفته که عملاً شرکت‌های ایرانی در حال حذف شدن هستند. وی با اشاره به اهمیت عراق در مسائل راهبردی، اقتصادی و توریسم مذهبی برای ایران هشدار داد اگر حلقه اقتصادی از دست برود، هر آنچه در عرصه‌های سیاسی و نظامی جانفشانی شده عملاً از دست می‌رود و به تاریخ می‌پیوندد. سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 26 آبان ماه در دیدار با برهم صالح رئیس جمهوری عراق در تهران از روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور تقریر کرده و گفته بود
امروز روابط اقتصادی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار میرسه که ما میتونیم با تلاش دو جانبه در آینده نزدیک این رقم رو به 20 میلیارد دلار برسونیم. ما امروز در زمینه روابط و تبادل برق، گاز، فراورده‌های نفتی و همچنین فعالیت‌های دو کشور در زمینه‌های کشف و استخراج نفت با همدیگر گفتگو کردیم.
فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه همچنین به موفقیت رقبای ایران در عراق اشاره کرد و افزود کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که از متهمان در عراق و سوریه هستند صاحب نقش و جایگاه شدند و نیروهای آنها در دل دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب می‌شوند. این نماینده مجلس در حالی به این موارد اشاره می‌کند که فرمانده امور اطلاعاتی ارتش اسرائیل در مورد نفوذ ایران در عراق هشدار داده است. ژنرال تمیر هایمن گفت ایران با افزایش نفوذ خود در عراق ممکن است قصد داشته باشد این کشور را به سکویی برای انجام حملات علیه اسرائیل تبدیل کند. طی چند ماه اخیر برخی مقام‌های دیگر دولت اسرائیل هم در مورد حضور و نفوذ ایران در عراق هشدار داده بودند. به گزارش رویترز، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل میگوید نفوذ سپاه قدس ایران در عراق رو به افزایش است. ژنرال اسرائیلی اظهار داشته که سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مداخله نکردن در منطقه سبب شده تا جمهوری اسلامی عراق را محلی برای ایفای نقش خود بیابد به مانند همان چه در سوریه انجام داد. تمیر هایمن افزوده است که تهران ممکن است خاک عراق را به محلی برای تقویت نیروهای نظامی تبدیل کند، آنچه خود میتواند تهدیدی علیه اسرائیل باشد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان در تشریح سخنان این ژنرال اسرائیلی به رادیو فردا میگوید
صحبتی که آقای تمیر هایمن کرده صحبت بسیار مهمی هست از نظر سیاست اسرائیل و اون چیزی که گفته دیدگاه اسرائیل راجع به سال جدید میلادی است که امروز روز اولش هست و چنین مطرح کرده که در سال 2019 اسرائیل با یک شرایط جدیدی در خاورمیانه روبرو خواهد شد. از یک طرف بشار اسد قدرتش رو تحکیم خواهد کرد در سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه و از طرف دیگه ایران سعی میکنه از این وضع تثبیت شده در سوریه استفاده کنه، نفوذش رو در سراسر منطقه افزایش بده و از جمله در عراق. و اون چیزی که بسیار مهمه و میتونه در آینده برای ایران خطرناک بشه اینه که آقای هایمن گفته که ایران داره سعی میکنه که از عراق یک پایگاهی بسازه که از اونجا به اسرائیل حمله بکنه و منافع اسرائیل رو مورد حمله قرار بده. اینکه ایران موفق خواهد شد یا نه بحث دیگری است، ولی واقعیت این است که مسئله عراق و مسئله اسرائیل و در ارتباط با ایران ما با یه تصویر جدیدی در سال آینده روبرو خواهیم بود، به خصوص که آقای ترامپ در سفر آخرش به عراق به سربازان آمریکایی در اونجا گفته که شما اینجا خواهید ماند و یکی از وظایف شما جلوگیری از نفوذ ایران در عراق است. بنابراین فکر میکنم در سال آینده ما با افزایش تنش‌هایی در مورد سیاست ایران در عراق روبرو خواهیم بود.
ایران در کنار روسیه مهمترین حامی بشار اسد است. جمهوری اسلامی در طول جنگ داخلی سوریه به دمشق کمک مالی و نظامی کرده و نیز به سازماندهی نیروهایی مانند حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان شیعه از کشورهایی مانند عراق و افغانستان اقدام کرده است. اسرائیل به تأکید میگوید حاضر نیست تقویت و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در همسایگی خود را بپذیرد. ارتش اسرائیل تاکنون ده ها بار به آنچه اهداف ایرانی سوری توصیف می شود و از جمله در خبرگیرنده کاروانها، زراتخانه‌ها و محموله‌های تسلیحاتی نظامی ایران است، حمله کرده. بشار اسد با کمک ایران و روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت آنها موفق شده بخش‌های بزرگی از کشور را که طی سال‌های گذشته از دست داده بود تحت کنترل خود بگیرد. همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده نیز اعلام کرده است نیروهای آمریکایی از سوریه خارج خواهند شد. هرچند ترامپ اخیراً به سناتور لینسی گراهام گفته اجازه نخواهد داد ایران این جای خالی را پر کند. جمهوری اسلامی ایران مداخله در امور داخلی عراق را رد کرده است. سفیر ایران در عراق نیز هفته پیش گفته بود جمهوری اسلامی پس از اعلام پیروزی بر داعش تمامی مشاوران نظامی خود را از عراق خارج کرده و همه آنها به ایران بازگشتند. در این حال مقام های ارشد نظامی و نیز رهبر جمهوری اسلامی بارها از نابودی اسرائیل سخن گفتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از کشف و شناسایی 121 حمله سایبری طی 10 ماه نخست سال در ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی گفته است که حملات سایبری افزایش پیدا نکرده و جرایم در کشور ثابت، اما افزایش حسگرها و توسعه سامانه‌ها موجب شده تا توان شناسایی حملات سایبری در کشور ارتقا پیدا کنه. در همین رابطه همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته با امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال در لندن، و ابتدا از او پرسیده آیا 121 حمله سایبری اون هم در طی 10 ماه عادیه و اساساً به لحاظ فنی این تعداد حمله بیانگر چیه؟
دقیقا چیزی که میتونم بگم این است که نمیشه گفت نه عدد خیلی بزرگی نه عدد خیلی کمی هستش، چون اگر واقعش نگاه کنید در چند سال اخیر حجم حملات سایبری کلا زیاد شده و این عددی هم که گفته میشه 120 میلیون نمیدونم فردا بیا میگن 1 میلیارد یا عددهای مختلف، این عدد هیچ کدوم دقیق نیست، چون خیلی از این حملات که اتفاق میفته این حملات کشف نمیشه. مثال خیلی معروفش در مورد ایران بعد افسار استاکسن بودش که برای مدتی اصلا هیچ کسی نمیدونست که این حمله انجام میشه. و نکته بعدش این هستش که این حملات، تعریف از حملات چی هست؟ آیا در مورد هک کردن حسابات، آیا در مورد حملات اینه که وبسایتی رو شات داون کنید اینقدر بهش ترافیک بریزید، یا اینکه مثلا چه میدونم چهره ی وبسایت عوض کنید؟ برای این طور عددا نمیشه دقیقاً به نتیجه گیری خاصی رسید.
آقای ثابتی، ایران خودش یکی از بزرگترین متهمان حملات سایبری هست. آیا میشه این حجم از حملات سایبری رو به نوعی پاسخی دونست به حملاتی که خود ایران به اونها متهم هست؟
پاسخ سوالتون سخت هستش. از نظر شخصی من بخواین اونقدر نمیشه گفت که پاسخ هستش به این حملات ایران، چون حملاتی که به صورت فرض کنید توسط دولت‌های سرتاسر دنیا انجام میشه یا هکرهای حرفه‌ای انجام میشه اصولا خیلی سخت هستش، مدت زمانی طول میشه تا این حملات شناسایی بشه. به همین دلیل میشه گفتش، جوابش دقیق نیست، بازم مثل سوال قبل نمیتونم دقیق بگم حتما هستش، ولی ممکنه باشه بخشش، ممکنه نباشه بخشش، ولی بازم این سوال هستش که خب حملاتی گفتن دقیقا چه نوع حملاتی هستش. تو شما فقط به عدد بدید، عدد فقط ارائه بدید، این عدد ممکنه بزرگ به نظر برسه ولی اگر وارد جزئیاتش بشید ممکنه اونقدر مهم نباشه. مثلا مثالش میذارم، اگر چه میدونم حملات این بوده که وبسایت های مختلف رو هک کردن، خب به صورت روزانه ده ها و صد ها وبسایت مختلف سرتاسر دنیا هک میشه و مشکل اصلی برمیگرده به این که سیستم مثلا مدیر اون وبسایت آپدیت نکرده بوده. برای این دید نمیشه دقیق گفتش، ولی خب میشه بخش ممکنه بگیم آره هستش.
خب چه خطرات و پیامدهایی این حملات سایبری با توجه به زیرساخت‌های ایران میتونه داشته باشه؟
بستگی نوع حملات میتونه خطرات خیلی خطرات بزرگی رو شامل بشه و یا ممکنه نباشه. مثلا اگر حملات به زیرساخت فرض کنین مدیریت مثل داستان استاکسنت، به زیر ساخت نیروگاه هسته‌ای ایران یا نیروگاه برق یا مثلا مدیریت چراغ‌های راهنما رانندگی در کشور باشه، خب آره خطرساز هسته، چون اگر هکرها بتونن نفوذ پیدا کنن و چراغ‌های فرض کنید داستان تخیلی تمام چراغ راهنمای رانندگی در چمنام سرتاسر تهران سبز کنن، خب تصادف انجام میشه و جون آدم‌ها به خطر میفته. ولی اگر مثلا حملات در حد تغییر چهره یه وبسایت باشه با یک شعار سیاسی، خب اون حملات بیشتر پروپاگاندا در جنگ ممکنه مثلا بین کشور فرض کنیم اسرائیل، جنگ روانی بین اسرائیل و ایران باشه، جنگ روانی بین عربستان و ایران باشه و سایر کشور، و همین دلیل به نوع حمله بستگی داره. ولی اگر حمله به زیرساخت ایران باشه میتونه خطرساز بشه و حتی جون آدم‌ها رو به خطر بندازه.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام رو شنیدید با امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال در لندن، درباره کشف و شناسایی 121 حمله سایبری تنها در 10 ماهه نخست سال در ایران. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلید درباره اخباری که در این بخش شنیدید بیشتر بدونید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.